أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمسک شده است به روایتی که مرحوم صدوق در خصال آورده. روایت رو مرحوم شیخ می فرماید که دلالت روایت خوبه اما روایت ضعیف و سنده و ظاهرن اینجور نیست، روایت صحیح و سنده و از نظر سند اشکال نداریم، برای اینکه قاسم ابن یحیی است. قاسم ابن یحیی علاوه بر اینکه از جلای اصحاب ازش روایت نقل میکنند، سند کامل و زیارات، تو سند تو کامل و زیارات هم هم با اون کسانی که خیلی سخت گیری میکنن در رجال این را قبول دارن که ابن قولوی اول کامل و زیارات گفته که هرچه من در این کامل و زیارات آوردم صحیح و سنده، همه روایات از موثقین هم لذا مشهور در میان اصحاب که کتاب کامل و زیارات روایاتش صحیح و سنده و از نظر سند اشکالی نیست. این قاسم ابن یحیی خیلی از بزرگان ازش روایت نقل میکنه و شاید 40-50 سند در کافیه شریف داشته باشه، ولی حالا علاوه بر این روایت در کامل و زیاراته و ما سند کامل و زیارات رو صحیح و سند میدونیم. لذا این که شیخ میفرماید روایت ضعیف و سنده، ضعیف و سند نیست، روایت اینه: من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. روایت را خود مرحوم شیخ می فرماید که دلالت تمامه. که کسی بگید از هر همه روایات، من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، چرا؟ فان الشک لا ینقض الیقین. لذا لا تنقض الیقین به شک، اینم همون جمله لا تنقض الیقین به شک در روایت امیرالمومنین سلام الله علیه هم آمده است. یه اشکال در روایت شده، گفتن این من کان علی یقین ثم شک قاعده یقین رو مخاط بگه نه استصحاب رو، برای این که در استصحاب لازم نیست که اول یقین باشه بعد شک پیدا بشه. اگر اول شک بعد یقین پیدا شد استصحاب درسته، اما در باب یقین شک ساریه، باید اول یقین باشه ثم شک تا اون شک سرایت بکنه یقین رو از بین ببره. گفتن این ظهور مرحوم آخوند در کفایه ثم نقل میکنه فا نقل میکنه من کان علی یقین فشک، تفاوت نمیکنه دیگه. گفتن این ظهور داره در قاعده یقین و قاعده یقین حجت نیست. مرحوم آخوند میخوان جواب بدن، میگن مراد از یقین متیقنه. بعدم میرسیم نمیدونم چه جور شده مرحوم آخوند اصلا لا تنقض الیقین به شک رو معنا میکنه لا تنقض المتیقن بالمشکوک، نسبت شک رو به یقین نمیده، نسبت یقین رو به یقین نمیده، بلکه به متیقن میده. و اصلا لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک. اینجا هم مرحوم آخون همین رو می فرمایند که مراد لا تنقض المتیقن بالمشکوکه. بنابراین وقتی لا تنقض المتیقن بالمشکوک شد دیگه قاعده یقین نیست، قاعده استصحابه. به این معنا که متیقن اول پیدا میشه مشکوک بعد پیدا میشه. مرحوم آخون میخوان اینجوری درستش بکنن که رو سند ایشون نفیان یا اثباتن رو سند صحبت نمی کنند و ظاهرن مرحوم آخون سند رو قبول دارن، لذا نفیان اثباتن راجع به سند صحبت نمی کنند. اما اون اشکال مرحوم شیخ رو که میگن قاعده یقینه ای را جواب میدن، میگن که مراد قاعده یقین نه، برای اینکه از یقین متیقن اراده شده. حالا و شیخ به مرحوم آخون به شاگردشون میگن چرا از یقین متیقن اراده شده؟ از یقین اراده شده، از شک هم شک اراده شده. و اینجا هم قاعده یقین رو خواد بگه، صرف این که یقین به معنای متیقنه پس قاعده یقین نیست استصحابه. خب این یه ادعاست دیگه. و مرحوم آخوند دیگه در این باره خیلی پافشاری نداره، همین این که یقین و متیقن چون که کلام ملائمت با هم دارند و چون که وصف با موصوف عین یک دیگه سو، از این حرفهای ادبی که به مقام شامخ آخوند نمیخوره. اون که به مرحوم آخون میشه گفت همینه که آقا این که شما میگید لا تنقض الیقین به شک معناش اینه لا تنقض المتیقن عن مشکوک، این چرا نسبت شک رو به یقین ندیم؟ چرا نگیم مراد از یقین در اینجا همون یقینه نه متیقن؟ مرحوم آخون اگر بخوان باید یه دلیل حسابی بیارن بگن که لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض المتیقن بالمشکوک.
فرق یقین و متیقن چیه؟
فرقش خب یقین یه حالت، متیقن یه امر خارجیه. مثل که من یقین دارم عوام پاکه، اون عبای من میشه متیقن من، اون یقین میشد حالت من. لا تنقض الیقین به شک، میگه تو قبلا که یقین داشتی اون حالت. تعبدن من میگم، ادعا میکنم، من میگم تو یقین داری. این حرف ما. مرحوم آخوند بفرمایند که نمیگه تو یقین داری، میگه این عواتو پاکه. خب بازم یه ادعاست دیگه، یقین داره عوا پاکه، نمیدونه نجس شده یا نه. مرحوم آخوند میگه که عوا پاکه. چرا؟ لا تنقض المتیقن بالمشکوک. بوگو عوا پاکه برای اینکه متیقن بوده. خب ما میگیم که بوگو تو یقین داری، ادعا میکنیم دیگه. ادعا دیگه چه دعایی داریم بگیم؟ لا تنقض المتیقن بالمشکوک. ادعا شارع مقدس ادعا میکنه، مجاز مجاز حقیقیش دیگه به معنا حقیقت ادعاییه. ادعا میکنه تو یقین داری، میگه لا تنقض الیقین به شک. مرحوم آخوند در حالی که این حقیقت ادعاییه رو خیلی جاها میارند، حرف شکاکی مربوط به استعاره است، اما مرحوم آخون ای رو از استعاره آوردندش در مطلق مجاز، و ایشون مطلق مجاز رو حقیقت ادعاییه میدونه. خیلی جاها نمیدونم چه شده که در باب استصحاب این حقیقت ادعاییه رو ایشون نمیاره و یقین رو میبره رو متیقن. یعنی میگه مراد از یقین متیقنه، نه یقین. یقین یه امر قهریه، گاهی هست گاهی نیست، تصرف شارع در اون نمیتونه باشه، لذا مراد متیقنه. شارع میتونه بگه عباد پاکه، اما نمیتونه بگه تو یقین داری. و این به مقام شامخ مرحوم آخون نمیخوره. خب به مرحوم آخون بگیم که همینجور که میتونه ادعا بکنه بگید که عباد باکه، میتونه ادعا بکنه بگه تو یقین داری. و این خیلی بهتر، خیلی بهتر هم هست از نظر مجاز استعاریه. اون استعاریه که سکاکی درست کرده و ما میاریمش در باب مجاز، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد رضای مچه شاهی رو، تو وقایه اصلا باید بگیم وقایه یعنی حقیقت امین مجاز ادعایی، حقیقت ادعایی. خیلی وقایه در این باره خوب صحبت کرده، شاگرد مرحوم آخوندم بوده. علا کل حالین مرحوم آخوند حقیقت ادعایی رو قبول داره. خب لا تنقض الیقین به شک، خب این که یقین نداره، این یعنی الان شک داره. شارع مقدس برای اون شک سابق ادعا میکنه تو یقین داری، یه لا تنقض الیقین به شک بل انقض هو به یقین آخر. اما اینجا این حقیقت ادعایی رو مرحوم آخون نمیگه، ولی همین ما آخون که نمیگه میبره رو متیقن. متیقن ما هم باز حقیقت ادعایی هست، برای اینکه لا تنقض الیقین به شک راجع مثلا عبا پاک بوده، الان نمیدونم پاکه یا نه. اگه لا تنقض الیقین به شک را بخوایم مجاز ادعایی معنا بکنیم، معناش اینجور میشه که عباد پاکه، و عباد پاکه باید اول فرض کنه عبا پاکه، ثم بگه لا تنقض الیقینه به شک. حالا علا کل حاله بعد درباره صحبت میکنیم. اینجا مرحوم آخوند این حرفا رو اصلا نمیزنن، میفرماین این من کان علی یقین فشک مراد متیقنه، و در باب استصحاب باید اول متیقن باشه بعد شک باشه، اول یقین باشه بعد شک باشه. اما در قاعده یقین شک ساریست دیگه، چون شک ساریست باید اول یقین باشه بعد شک باشه. اما در باب استصحاب اول شک پیدا میشه بعد یقین، مثلا کمی اما گاهی میشه. و شرط نیست در باب استصحاب که یقین اول باشه شک بعد باشه، اما در قاعده یقین حتما شرط شک ساریه، باید اول یقین باشه ثم شک. ازا مرحوم آخوند برای این که روایت ها مربوط به استصحابش بکنه فرمودن که این روایت که میگه من کان علا یقینن، یعنی من کان علا متیقنن ثم شک فلیمز علا یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين، یعنی فإن المشكوك لا ينقض المتيقن. این حرف مرحوم آخونده. حرف ما به مرحوم آخون اینه که چرا ما بگیم لا تنقض اليقين بالشك، یعنی لا تنقض المتيقن بالمشكوك، نسبت نقض رو به یقین میدیم ادعا، مجاز ادعاییه. اگر هم بخوایم فارسی بکنیم فارسیش اینجور میشه لا تنقض الیقین به شک، تو یقین داری اثر یقین رو بار کن. خب تو یقین داری اثر یقین رو بار کن، نسبت نقض رو دادم به یقین، نسبت شکم دادم بازم به یقین، و ظاهرا اگه بهتر نباشد بدتر نیست. این حرف شما که حرف من رد نمیکنه، حرف من رد کن. حرف دوم توجه کنید، حرف دوم باز مرحوم آخون دارن، دیگران هم دارن، میگن از روایات دیگه استفاده میکنیم مراد از این الفاظ استصحابه، برای اینکه این لا تنقض الیقین به شک در روایات اومده، 5-6 تا روایت که اینجا نقل میکنن همش این لفظ لا تنقض الیقین به شک کسو اراده شده از اساسها. پس اینجا هم که لا تنقض الیقین به شک اراده شده استصحاب نه قاعده یقین. نمیدونم یعنی چیه. چرا؟ خب میگم که اون روایت ها استصحاب ها میگه، این روایت هم قاعده یقین رو میگه، با هم چه منافات داره؟ تا ما مجبور بشیم توجه کنی توجه کنی توجه کنی نه اون اتحاد ها، اتحاد بین قضیه متیقن و مشکوکه که ها، حرف در اینه که زمان در استصحاب اول شک میکنه بعد یقین پیدا میکنه، استصحاب درسته، اما در شک ساری نمیشه اول شک پیدا کنه بعد یقین پیدا کنه، برای اینکه شک مخاطر را برای اینکه شک مخاطر رایت کنه یقین رو باطل بکنه. حالا این مرادمه، الان همینجا رو توجه کنی که مرحوم آخون و خیلی ها گفتن ما روایاتی داریم بلا تنقض الیقینه به شک، این روایت هم داریم من کان علا یقین ثم شک فلا تنقض الیقینه به شک، اون روایت ها که استصحابه، پس این روایت هم استصحابه. یعنی تقریبا یه شباهت لفظی گفتن لا تنقض الیقین به شک مربوط به استصحابه. پس این لا تنقض الیقین به شک در اینجا هم استصحابه. خب من از اون هم چرا اون روایت ها استصحابه بگه، این روایت هم قاعده یقینه بگه، هر دوش هم میشه حجه، هر دوم حجته. برای اینکه اون لا تنقض الیقین به شک در اون روایت ها مربوط به استصحابه، در این روایت مربوط به قاعده یقینه. هم قاعده یقین حجته، هم استصحاب. استصحاب حجته برای اون روایت ها، قاعده یقین حجته برای این روایت. این روایت ظهور داره دیگه، اون روایت هم ظهور داره، اون روایت ها خب برای استصحاب، مثل همون روایت زراره که خوندیم، سه تا روایت زراره، بگید اونا ظهور دارن در استصحاب و دلالت میکنه برای اینکه استصحاب حجته. این روایت خصال هم دلالت میکنه بر قاعده یقین و قاعده یقین حجته. و اون این است که اگر کسی یقین داشت بعد شک کرد، این شک چه سرایت بکنه یقین قبل از بین ببره، مثل شک ساری یا قاعده یقین، چه این شک اون قاعده یقین را، اون یقین را از بین نبره، هم او حجته هم این حجته. و شارع مقدس یه قاعده کلی گفته است، یقین تو مطلقا حجته، میخواد بعد از بین بره، میخواد بعد از بین نره. اینا رو که حرف نداریم، اینا رو که حرف نداریم، یعنی کسی که نگفته استصحاب حجت نی، استصحاب حجته. استصحاب کدومه؟ اونه که ما یه قضیه متیقنه داشته باشیم، یه قضیه مشکوکه داشته باشیم. قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه عین یک دیگر باشه، اما مقدم و مؤخرش طوری نی. یه قاعده یقین داریم، این که اول یقین داشته باشیم بعد شک، اما شک یقین رو از بین ببره. سابقا ایاتو باشه من میگفتم در حقیقت نگم قاعده یقین، همون قاعده شک ساری خیلی خوبه، شک اومده اون یقین از بین برده. اما این لازمه اول یقین ثم شک، همطور که در روایت اومده، نمیشه اول شک ثم یقین. لذا اون قاعده یقین اینم قاعده شک. اون روایت ها که میگه لا تنقض الیقین به شک، مثل روایت زراره که سابقا خوندیم، استصحاب و حجت میدونه. این روایت هم که میگه که من کان علی یقین ثم شک، اینم قاعده یقین رو میگه، قاعده یقین حجته. اون روایت میگه قاعده استصحاب حجته، این روایت هم میگه قاعده یقین حجته. نه اون کاری به این داره، نه اونم کاری به اون داره. مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه سمه رو میزنه، میفرماید اصلا این من کان علی یقین سمه شک، اینا همه ظرفه. وقتی ظرفه اصلا قید نی، اصلا هیچی. مثل همین است که بگه لا تنقض الیقین بشه. لذا فای فشک را یا سمه سمه شک را مرحوم آخون میگه این ظرفه نه قید. وقتی ظرف باشد نه قید، میشه مربوطه به استصحاب. خب حالا توجه کنی ما میگیم ظرفیتش درسته، ما قبول داریم ظرفه، اما حالا که ظرف شد چرا استصحاب هر دو باشه؟ هر که یقینی پیدا کرد و بعد شک کرد میخواد اون شک سرایت بکنه به یقین، میخواد نکنه لا تنقضی یقین بشه، میشه دیگه کلی هم قاعده یقین حجته هم استصحاب حجته، این چرا نباشه؟ لذا ظرفیت مرحوم آخوند رو قبول میکنیم، درست هم هم که اصلا این ثم شک نمیخواد بگید اول یقین پیدا بشه بعد شک، اینا قبول میکنیم، اما باز به مرحوم آخوند میگیم چرا قاعده یقین روی حجت نباشه؟ برای اینکه شما میگید که این ظرفیت دخالت نداره، چیزی دخالت داره؟ یقین و شک، یقین و شک، یقین اول باشه شک بعد، شک اول باشه یقین بعد، باید یقین اول باشه شک بعد، هر چه باشه، هر که یقین و شک داشته باشه شک کلوخه، سنگ رو نمیتونه بشکنه، سنگ سنگ رو میشکنه، بل اون قضو به یقین ناخر ظاهره خوب میشه دیگه. بله بعضی از بزرگان استاد بزرگوار ما حضرت امام یا آیه داماد رضوان الله تعالی علیه ما، حالا یک کدام الان یادم نیست، میگفتن که جمع بین لحاظینه لا تنقض الیقین به شک، ما از یقین هم اون یقین اراده کنیم هم اون یقین، جمع بین لحاظین ممکن نیم. من به آقای داماد میگفتم چرا؟ خب میگه لا تنقض الیقین به شک از او اراده میکنه جنس یقین را، از شک کم اراده میکنه جنس شک را، یا کلی، نه اون کلی منطقی، همون جنس را، همون طبیعت را، میشه که شک تو یقین داری، شک به این یقین نمیتواند ضرر بزنه، قاعده یقین باشه تو یقین داری، شک نمیتونه او رو از بین ببره، تو یقین قبلی داری، تو استصحاب داشته باشی یقین داری، و هر وقت یقین داشتی شک دیگه نمیتونه یقین رو از بین ببره، بل اون قصو به یقین ناخر جمع بینی نمیدونم چرا، چرا دیگه نمیشه؟ اگر از یقین جنس اراده کنی کلی، از شک هم کلی اراده بکنی، بگید اگه کسی یقین براش پیدا شد ثم شک پیدا شد، اون شکه ارزه نداره یقین رو از بین ببره، بل اون قضو به یقین ناخر، به قول حضرت امام خوب مثال میدادن، گفتن سنگ سنگ رو میشکنه، کلوخ سنگ رو نمیشکنه، خیلی حرف خوبیه، ما همینجور میگیم که کلوخ یعنی شک، سنگو نمیشکنه، سنگ سنگو میشکنه، یقین باید باشه تا یقین اول از بین بره، کدوم یقین؟ میخواد در شک ساری باشه، میخواد در اساسا، ظاهرا خوب در میاد دیگه. اگر این حرف من رو قبول بکنید لا تنقض، این روایت امروزمون برای قاعده یقینه نه برای قاعده استصحاب، الا یک کسی بگه که قاعده یقین عرفیت نداره، شاید حرف خوبی باشه. چون عرفیت نداره پس ظهور داره، لا تنقض الیقین به شک در استصحاب نه در قاعده یقین. رو این حرف من یه قدری فکر کنید ببینید حرفم درسته یا نه. تا فردا انشاءالله.